بر کسی پوشیده نیست که با تغییر دولت ایالات متحده، راهبرد این کشور در قبال نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی دستخوش تحولی عمده شده. اما آیا این تغییر رویکرد در حیطه چگونگی تعامل با حکومت باقی میمونه یا دامنه اون به فضای ملتهب سیاسی و فعالیت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم کشیده میشه؟ دولت دونالد ترامپ و وزارت خارجه مایک پومپئو همزمان با کارزار فشار حداکثری، کمپین حمایت از صداهای ایرانی رو هم به عنوان سیاست خودش در قبال مردم ایران اعلام کرده بود. طبیعتاً این سیاست‌ها موافقان و مخالفان خودش رو داره. اما پرسش اینجاست که آیا سیاست مبتنی بر تعامل دولت جو بایدن و احتمال آغاز گفتگوها با جمهوری اسلامی تأثیری بر اپوزیسیون حکومت خواهد داشت؟ در صورت آغاز گفتگوها بین تهران و واشنگتن، باید در انتظار چه چشم‌اندازی برای مبارزات مخالفان حکومت ایران بود؟ اساساً فعالیت سیاسی تا چه حد تابعی از فضای دیپلماتیکه؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست و اگر اهل دنیای مجازی هستید بیشتر میتونید از طریق شناسه @فردگرام از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بشه. در این برنامه امروز دو میهمان داریم، دو فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که دو سویه مختلف اپوزیسیون رو نمایندگی میکنند. علی افشاری عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران از ایالات متحده آمریکا همراه ماست و نیما راشدان از لهستان روی خط تلفن. آقای راشدان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
عرض سلام خدمت شما و دوست بزرگوارم آقای افشاری عزیز.
ممنونم از شما آقای راشدان و آقای افشاری به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای راشدان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. آرزو میکنم به هر کجای این کار خاکی که هستن خودشون و خانواده هاشون در سلامت باشن و از بلای کرونا به دور.
ممنونم از شما. اجازه بدید طبق معمول همیشه بریم یکی دو نفر از شنونده هایی رو که پیش از برنامه با ما تماس گرفته بودن داشته باشیم. فرهاد رو میشنویم و برمیگردیم.
درود خدمت شما جناب آقای بقراطی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. به نظر من اپوزیسیون به اون معنای واقعی کلمه و تعریف کلاسیک وجود نداره در قبال جمهوری اسلامی. ما یه سری مخالف داریم که پراکندن، مخالفان جمهوری اسلامی که چشم دیدن هم دیگر هم ندارن، با هم دیگر بسیار مشکل دارن، نتونستن در یک پلتفرم مشخص بشینن مسائلشون رو با هم دیگه به حداقل برسونن مشکلاتشون رو. در نتیجه خانه‌ها اپوزیسیون مشخصی وجود نداره که بخواد حالا سیاست‌های بایدن یا ترامپ بخواد در اونها تاثیر منفی بذاره یا مثبت. این رو بعدی به عنوان یک حقیقت تلخ پذیرفت. ما دو طیف سیاسی در میان مخالفان جمهوری اسلامی داریم که تقریبا از بقیه دیگران متمایزترن. یکی شاهزاده رضا پهلوی و هوادارانشون هستن که به هر حال از اقبال نسبی عمومی در جامعه ایران برخوردارن، اما متاسفانه تشکیلات منسجم و مشخصی ندارن که بخواد در یک راستای حرکت‌های دیپلماتیک بر اون تاثیر مثبت یا منفی بذاره. از اون ور قضیه هم یک طیف دیگه‌ای داریم به اسم شورای ملی مقاومت یا همون سازمان مجاهدین خلق که نزدیک 20 خورده ساله برای خودش رئیس جمهور تعیین کرده، اما اون هم نه از اقبال عمومی یا حتی نسبی عمومی جامعه ایران برخورداره، به هیچ عنوان یک سازمان بسته‌ایه که خودش رو محدود و منزوی کرده در میون نیروهای ایرانی، اما اونها از تشکیلات منسجمی برخوردارن. پس ببینیم هر کدوم از این دو طیف که تا حدود نامی‌تر و مشخص‌ترن ایرادات اساسی خودشون رو دارن و به همین دلیل به نظر من سیاست‌های بایدن یا ترامپ بر اینها تأثیر مثبت و منفی نداره، چون کاری نمی‌کنن که بخواد در جهت جامعه ایران بخواد تأثیر پذیر باشه. متأسفانه
صحبت‌های فرهاد بود که شنیدیم. بریم صحبت‌های خانم سپیده رو هم گوش کنیم.
نیوشا جان سلام، وقتتون بخیر باشه. چشم‌انداز اپوزیسیون حقیقتاً برای ما ایرانیا اینطوری هستش که تمام چشم امید ملت به این اپوزیسیون هست. ما ملت متاسفانه احساساتی میشم. ما ملت وطن پرستی هستیم که با تمام عشقمون میهنمون رو دوست داریم، ولی متاسفانه یک پارچگی بین ما ایرانی ها وجود نداره. عذرخواهی میکنم از حضور شنونده، و این یک پارچه نبودن و نداشتن همدلی باعث شده که وطن ما به یه همچین آشفت بازاری بدل بشه. غم عمیقی رو به دوش میکشیم. روزهای زوال مملکتمون رو با چشم شاهد هستیم. هیچ امیدی نداریم، به شدت ناامید شدیم. واقعا دل من برای میهنم میسوزه، ولی متاسفانه هیچ کاری از دست من بر نمیاد. عذرخواهی میکنم اگر احساساتی شدم، فقط من با اشک، با غم، با آه ابراز میکنم چشم امید ملت ایران به همین اپوزیسیون هست. امیدوارم که روزی برسه یک پارچگی و همدلی ما مملکت سراسر نیروی جوانمون و دلهای پاکمون رو به یه قله درخششی برسونه. با کمال تشکر.
خب این هم صحبت‌های خانم سپیده عزیز بود که شنیدیم. شماره تماس ما هست 00420221122454، و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. آقای افشاری، دو تا نظر مخالف رو شنیدیم درباره اپوزیسیون، یا بگیم مختلف دست کم. شما، میخواستم در ابتدای این برنامه نظر خودتون رو و برداشت خودتون رو از وضع فعلی نیروهای اپوزیسیون و نحو و کیفیت تعاملشون بدین.
به نظر من پیش از اینکه به سوال شما بخوام پاسخ بدم، باید دو چیز رو تفکیک بکنیم. یکی گروه هایی هستن تحت عنوان اپوزیسیون فعالیت میکنن، یکی فضای اپوزیسیونیه، یعنی به اصطلاح اپوزیسیونل. اون مهمتر از خود گروه های اپوزیسیون هستن، چون وقتی فضای اپوزیسیونی وجود داره و بالقوه فعاله، این تشویق کننده هر نیروی هستش که میتونه در شرایط خاصی تبدیل به یک چهره اپوزیسیون بشه و اپوزیسیون مؤثر بشه. در دو نگاهی که به حال نظراتی که طرح کردن، یک نگاه کلاسیک و قدیمی به اپوزیسیون، یعنی به تحولات سیاسی دیده میشه که گویی چهره های سیاسی شناخته شده قدیمی هستن و همه تغییرات رو اینها کلید میزنن. ما حداقل در امواج اخیر گذارهای به دموکراسی، تحولاتی که در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 میلادی، بیشتر می‌بینیم که این نیروها چندان پیشتاز تحولات نیستن، یا حداقل معمار این تحولات سیاسی نیستن، بلکه وقتی چنین فضایی به وجود داره، شکاف عمیق و ترمیم ناپذیری بین قدرت موجود و مردم معترض دیده میشه. این فضا خودش مشوق هست که در شرایط نیروهای خلق میشن. این نیروها میکنه از جوانانی باشن که در فضاهای مجازی و دنیای دیجیتال فعال بودن، به یک باره میان و سازماندهی انجام میدن، یا نیروهای جامعه مدنی هستن.
آقای افشاری، ولی همینجا من یک صحبتی میخواستم باتون داشته باشم. شما میگید که رهبری شکل کلاسیکش میبینیم اخیرا وجود نداره، گفتید که در یک قرن اخیر اگر اشتباه نکرده باشم، ولی خب مثلا
در اواخر قرن 20 و اوایل 21،
اواخر قرن 20 و اوایل 21، ولی همین الان هم ما میبینیم که جاهای مثلا فرض کنید مثل ونزوئلا که رقابت سیاسی شدید وجود داره بین دو قطب سیاسی، ما میبینیم که یک طرف خوان گوایدو رو داریم، طرف دیگه دولت مادورو رو داریم، یا در کشورهای دیگه. حالا اگر بخوایم از یه مقدار پیشترش صحبت بکنیم، در همین اروپای مرکزی سولیدار نوش رو داشتیم که لخ والسا رهبریش رو داشته، در همین کشوری که ما هستیم جمهوری چک، اون موقع حالا چکسلواکی، میبینیم که نیروهای سیاسی خودشون رو داشتن، واسلاف هاول و سایرین. چطور فهم کنید در نبود یا فقدان این نیروها، اگر بخوایم بگیم که وجود ندارن، اگر به فقدانش باور داشته باشیم، چطور این نیروها میخوان شکل بگیرن، نیروهای اپوزیسیون؟
نه ببینید، من نگفتم فقدان نیرو. مثالایی که شما دارید خیلی خوبه، اینا هیچ کدوم از چهرهای اپوزیسیون کلاسیک سیاسی نبودن. لخ والسا یک فعال کارگری بود، در چک واسلاف هاول یک نویسنده و هنرمند بود.
خب ولی اینا در قامت فعال سیاسی ظاهر شدن، کاملا رهبری سیاسی داشتن. حالا اینکه پیشینه‌شون چی بودن چیز دیگری است.
نه نه ببینید، عملی که سیاسیه، ولی اینا جزء خود نه آقای لخ والسا نه واسطه خودشون فعال سیاسی حرفه‌ای نمی‌شناختن. همون فضای اپوزیسیونلیه، بالاخره اتفاق سیاسیه، ما داره غیر سیاسی که نداریم. تغییر حکومت ها یک اتفاق سیاسیه، داریم از قبل کدوم نیروها میگیم. و تا همین مثال زن منهای مورد خاص ونزوئلا که باز در ونزوئلا دانشجویان و جوانان خیلی فعالن، پایه عمده این تحولات هستن. اما صحبت من این نیست که نیروهای سیاسی و اپوزیسیون سیاسی اهمیت نداره، اونها به جای خودشون اثرگذارن. مثلا هم بود که این لزومن به اونجا چه نگاه کرد، ولی از همه اینا مهمتر فضای اپوزیسیونی هست، یعنی همون فضای سیاسی که زمینه رو فراهم میکنه.
الان چطور میبینید این فضا رو اگر در چند ثانیه بخوایم بگین؟ وقتمون کوتاهه.
بله بله. نه به نظر من در ایران ما تقریبا الان میشه گفت نیمه دوم دهه 90 وارد این وضعیت شدیم و این مثلا کاملا به تغییرهای درونی برمیگرده و فضا فضای اپوزیسیونی هستش و در موقعیت مسلط و خوبی قرار گرفته و باعث شده که حالا این گروه های اپوزیسیون هم فعالتر بشن. حالا فرصت باشه من به چالش هاش میپردازم.
حتما
باز هم یک نگاه ایدئال گرایانم به اون نباید باشه. باز در هیچ کدوم از این گزارها لزوما همه مخالفان جمع نشدن با هم توافقی بکنن و بعد یک تحول رخ بده. الان نمیدونم توضیح.
حتما حتما. ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. آقای راشدان، صحبت های آقای افشاری رو شنیدیم و همینطور صحبت های شنوندگانی که پیش از آقای افشاری صحبت کردن. شما چی فکر میکنید درباره این فضای اپوزیسیونی و همون پرسش که من داشتم، نیروهای اپوزیسیون و کیفیت تعامل بین اونها؟
درسته. عرض کنم که توصیف ایشون به لحاظ مدارک و مستندات آن چیزی که در بعد از 1989 رخ داده درسته، یعنی به لحاظ عدد و رقم میشه نشون داد که جنبش های اعتراضی داره به صورت فراگیر، به صورت یارگیری از تمام تشکل های جامعه مدنی، نمونه خیلی الانش بلاروس دیگه که جامعه به صورت تقریبا همگیر اومده خودش درگیر شده، یه بخش بزرگ عرض کنم سازماندهی رو جامعه، خود جامعه، آدم هایی که قبلا داوطلب بودن و هیچ سابقه سیاسی نداشتن، از حتی از داخل بلاروس، خارج از بلاروس، از لیتوانی، از لهستان چند تا جوان حتی کم سن سال دارن انجام میدن و اون شکل خیلی سنتی تغییر نظام و جنبش های اعتراضی که مثلا 1960 یا 1970 بوده و آخر 1970 که حتی خود انقلاب 1357 هم جز اون حساب میشه چندان جایی دیده نمیشه. شما اگر به تجربه انقلاب 57 برگردید، اینقدر به نظر من به سوال شما هم ربط پیدا میکنه و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم خود آقای افشاری هم تحقیق خیلی مفصل و دقیقی راجع به این انجام دادن، تقریبا تمام نیروهایی که در انقلاب 57 درگیر بودند در عرض کنم وسیع ترین شکلی که امکانش بوده با دولت‌های خارجی ارتباط داشتن و اساساً کمک مستقیم و خیلی پیدا و عرض کنم ناپنهان می‌گرفتن. از خود آقای خمینی که آقای دعایی مثلا در رادیویی که دستگاه اطلاعاتی صدام حسین درست کرده بود اونجا یه برنامه فارسی داشت، حتی موارد لوجستیک و مالیش رو دستگاه اطلاعاتی صدام انجام میداد. یه بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی اصلا کتمان نمی‌کنن، از آقای معمر قذافی، از حافظ اسد در سوریه پاسپورت، سلاح، مواد منفجره، ترینینگ اینا می‌گرفتن. یه بخش دیگه‌شون در پاکستان فعال بودن، یه بخششون در لبنان فعال بودن و اصلا تشکیلات و کمپ آموزش ترور رو منفجر کردن و اینا داشتن که من فکر می‌کنم آقای یحیی رحیم صافی گفته حتی دوره‌ها رو با جزئیات گفته جایی، یا آقای اندرزگو یا دیگران. عرض کنم که
حالا اگر بخوایم یه مقدار بیایم جلوتر برگردیم به زمان حال حاضر،
آره خب این سطح از همکاری با دول خارجی که بعضا بسیارشون هم با ایران میشه گفت رابطه دشمن داشتن، خب الان وجود نداره. در جنبش‌های هوادار دموکراسی و نیروهای جامعه مدنی که فرض کنید یه گروهشون مثلا طرفدار محیط زیست هستن، یه گروهشون طرفدار عرض کنم حقوق زنان هستن که خب نمیشه قیاس کرد با فردی که مثلا از فعالان انقلاب 57 میرفتن آموزش میدیده چجوری یه جای منفجر کنه. بنابراین فرق کرده الان، خصوصا با امکانات دیجیتالی که وجود داره، خصوصا با این سیستم ولیو و ایدئال هایی که بین فعالان دموکراسی خواهچه های جای دنیا وجود داره، همینطور دو نمونه که شما گفتید در ونزوئلا و در بلاروس که واقعا از دو منطقه مختلف هستند، معترضان تقریبا یه چیز رو میخوان و این رو میشه به یک نوع جنبش جهانی دموکراسی خواهی تشبیه کرد. حالا بعدا اگه فرصت شد
حتما
میدم که الان چندان هم در وضع خوبی به سر نمیبره.
حتما حتما صحبت میکنیم دربارش. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، چند نفر از اونها رو داشته باشیم. روی خط برمیگردیم، همونطور که گفتم با شما صحبت خواهیم کرد. باز هم اجازه بدید که صحبت های آقای کوروش رو بشنویم.
درود بر شما. به نظر من اپوزیسیونی که در خارج از کشور به اسم اپوزیسیون مخالف حاکمیت ایران جمهوری اسلامی الان وجود داره اصلا مورد اقبال جامعه ایران نیست و حتی در دوره آقای ترامپ به خاطر اینکه بسیاری از این گروه‌ها مشوق آقای ترامپ در فشار حداکثری و تحریم‌های فلج کننده و فشار اقتصادی علیه ایران بودن و این بیشتر دودش چشم مردم رفت، به خاطر همین بسیار فاصله انداخت بین افکاری که این گروه‌ها دارن و شیوه کارشون با جامعه ایران. اگر هم تأثیری داره، به نظر من تأثیری که روی کار اومدن دولت بایدن بر اون جناح میانه روی داخل حاکمیت گذاشته که فضای بیشتری رو برای فعالیت داره و جناح تندرو و تمامیت خواه رو تقریبا خل اصلاح کرد، رفتن آقای ترامپ و اینا بهانه کمتری برای مانور دارن و برای در اختیار گرفتن حتی اکثری کرسی های حاکمیت.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای کوروش عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. تکرار میکنم @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز، و نظر شما چه هست در مورد اینکه آینده اپوزیسیون ایران چه خواهد بود و آیا اساسا تأثیری داره روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا؟
روز شما بخیر باشه. اپوزیسیون تأثیر داره، ولی چند تا نکته هست که باید بگم. یکی این که اپوزیسیون ما منسجم نیستش، یعنی یه سری در داخل کشور هستن، یه سری خارج از کشور هستن، و اغلب هم میگن اونایی که خارج از کشور هستن نباید حرف بزنن، فقط باید صدای اون یکی ها در داخل کشور باشن، که به نظر من این مهم نیست. اگر هر دو ایرانی هستن میتونن با هم منسجم باشن، با هم صحبت کنن. مسئله دوم این هستش که یه عده از این اپوزیسیون، اینا بیشترشون اپوزیسیون پهلوی هستن، اپوزیسیون شاه هستن، مثل خود همین آقای افشاری. بارها من تو مصاحبهاشون دیدم که ایشون اپوزیسیون حکومت پهلوی هستن. حالا میخواستم اینجا بگم بابا اون که رفت دیگه، تموم شد، 42 سال هم گذشته.
نظرتون هم در مورد بحث برنامه هم اگر بگین ممنون میشم. اینکه آقای بایدن آمدنش و تغییر روی کرده دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی میتونه تأثیر داشته باشه بر اپوزیسیون یا خیر؟
نه، به نظر من تأثیری نداره. هر کسی باید راه خودشو بره. آقای بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هستن، احترامم دارن، دنبال منافع ملی کشور خودشون هستن اصلا. ولی خب یه عده‌ای هستن که به هر حال لابیگری میکنن، طرف این طرف اون. آقای تریتا پارسی تا لو 38 بار
خواهش میکنم از کسایی که در اینجا حضور ندارن، بله کسایی که در برنامه حضور ندارن، ممنون میشم که اسم نیارید. خانم آزاده، خانم نسرین عزیز، عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه بعد امکان دفاع بهشون داده شد. هر کسی، من اینجا تکرار میکنم چیزی رو که بارها در برنامه مختلف گفتم، هر کسی که دربارش صحبتی میشه و اسمش در این برنامه برده میشه، در صورت تمایل میتونه در برنامه حضور پیدا بکنه یا در برنامه دیگر رادیو فردا تریبون بهش داده میشه تا بخواد صحبت بکنه. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو بشنویم که درباره وضعیت اپوزیسیون صحبت میکنه. با توجه به برجام و اینکه اساساً تا چه حد امکان رسیدن به اون چه که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها میخوان بهش برسن وجود داره یا خیر، و اگر که اون امکان وجود نداشته باشه، یا اساساً صحبت کردن درباره تأثیر بر اپوزیسیون محلی از اعراب داره یا نه، بشنویم.
سلام. از نظر من توافقنامه ای که مد نظر حکومت ایران هستش با اون برجامی که مد نظر اروپا و امریکا هستش، دو مقوله متفاوت و گاه متضادی هستش که فکر نمی کنم در یک جا بتونن جمع بشن. فکر می کنم که اگر حکومت ایران بتونه با کشورهای اروپایی و امریکا بشینه پای میز مذاکره، اون موقع دیگه جمهوری اسلامی نیستش، چون جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش، تروریسم، موشک و فعالیت هسته‌ایش و زیر پا گذاشتن حقوق بشر هستش که میتونه ادامه داشته باشه. و اگر این موارد رو نداشته باشه، پس دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. در ضمن اگر تعدادی هم میخوان این توافق رو داشته باشن، در داخل کشور دچار تضاد منافع شدید میشن و حذف میشن. برای همین هم الان همشون با هم یک صدا شدن با رهبر، و فکر میکنم که هیچ وقت روابط دیپلماتیکی که مد نظر اروپا و امریکا هستش با ایران برقرار نخواهد شد تا وقتی که جمهوری اسلامی است. ممنون، خدا.
متشکرم از شما شنونده عزیزی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو بشنویم از آقای محسن.
با درود خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان محترم. جناب بغراتی، خیلی کوتاه و مختصر، به نظر من وقتی از اپوزیسیون صحبت میکنیم واقعا منظور کدام اپوزیسیون هست؟ سازمان مجاهدینی که در داخل کشور نه محبوبیت داره نه مقبولیت، شورای گذار، سلطنت طلبان، مشروط خواهان، پادشاهی و غیره، مادام که یک اپوزیسیون یک پارچه و متحد با یک هدف مشترک که براندازی رژیم صفاک اسلامی است نداشته باشیم، چه چشم‌اندازی میتونیم به اون داشته باشیم؟ تغییرات فعلی سیاسی در واشنگتن هم باعث بی اثر شدن اپوزیسیون میشه و نهایتا قراردادهای پس و پیش پرده که به بقای حکومت اسلامی منجر میشه، نه اصلاح اون و نه خاتمه اون. و در این میان باز هم مردم هستن که سنگ زیرین آسیاب قرار میگیرن. با سپاس.
ممنون از شما دوست عزیزی که همراه ما هستید آقای محسن. همینجا یک بار دیگه باید تکرار بکنم، هر جناحی، گروهی یا افرادی که اسمشون در این برنامه برده میشه، اگر که تمایل داشته باشند از امکان پاسخگویی و حضور در برنامه‌های رادیو فردا برخوردار خواهند بود. اجازه بدید که برگردیم سراغ کارشناسان برنامه. آقای افشاری، صحبت شما رو داشتیم میشنیدیم درباره فضای اپوزیسیون و بعد می‌خواستیم برسیم به اینکه آسیب شناسی بکنید، ببینیم که نیروهای اپوزیسیون در حال حاضر چطوری هستن، نوع تعاملشون به چه شکل هست، و صحبتتون رو میشنویم. اگر نسبت به صحبتایی هم که شنونده‌ها کردن واکنشی دارید، اونها هم گوش می‌کنیم.
بله بله، من خیلی سریع چند نکته رو بگم. یکی این که ببینید اپوزیسیون وقتی گفته میشه، این اپوزیسیون فقط محدود به نیروهای خارج از کشور نیست و یه طیف متنوعی هم هست و لزوما هم در نیروهای موجود نمی گنجه. ممکنه فردا یه فردی، یک جریانی مثلا یک هنرمند شاخصی بپیونده. فقط اون چیزی که اپوزیسیون تعیین میکنه این هستش که تغییر کلیت نظام جمهوری اسلامی هست، به این معنا یعنی یک صدای سومی ورای اصولگرایی و اصلاح طلبی، و فضا براش مساعد شده با همون شعار معروفه که دیگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، این فضا رو ایجاد کرد. این فرصت هم همیشگی نیست، بسیاری داره که این نیروها چگونه از این بتونن استفاده بکنن. این که ما گذشته رو به نظرم با حال نمیتونیم مقایسه بکنیم. بله، نکاتی که به حال بخشی از مخالفان حکومت پهلوی، نیروهای انقلابی وقت از حمایت خارجی استفاده کردن، کمون که خود اون حکومت هم این استفاده رو میکرد و این اتکا به آمریکا بخشی از سیاست‌های بقای اون حکومت بود. و بعد از ماجرای 28 مرداد هم که خب رسماً اون نیروهایی که به اصطلاح خودشون رو در جایگاه تاج بخشی معرفی میکردن، خب با نیروها با دول وقت بریتانیا و آمریکا همکاری تنگاتنگی داشتن.
آقای افشاری، یه مقداری میخوام که برگردیم به فضای فعلی. ببینید، اجازه بدید من یه سوالی رو همینجا مطرح بکنم ازتون. اگر که بخوایم یه مقداری روی این محور حالا پیش بریم، به خاطر اینکه اساساً موضوع برنامه هم این هست. ببینید، شما به نکته اشاره کردید، گفتید که نیروی سوم صداشون به گوش رسید، کسانی که شعار میدادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. توی همین سال همونطور که شما گفتید به درستی، شاهد تحولات عمده‌ای بودیم توی فضای سیاسی ایران. میخوام بدونم که به نظر شما ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تغییر رویکردش نسبت به دولت باراک اوباما آیا تأثیری داشته بر این تغییر رویکرد، و آیا در حال حاضر دوباره با تغییر رویکرد دولت آمریکا میتونیم شاهد تغییراتی باشیم در صحنه فعالیت سیاسی مخالفان؟
ببینید، پاسخ من به این هست که بله، نمیتونیم بگیم تأثیر نداشته، ولی من میخوام بگم این تأثیر دولت آمریکا هر چه باشه در نهایت یک عامل فرعی و ثانوی هست در ایران. و تحولات که در ایران رخ میده بیشتر ناشی از مسائل داخلی هست. این نکته اصلی هستش. در دوران به اصطلاح سیاست فشار حد اکثری ترامپ، درست جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داد، ولی مشکلاتی هم برای مردم و کشور ایجاد کرده بود و هدف ترامپ برخلاف اون تصوراتی که دیوش دامن می‌زدن تغییر جمهوری اسلامی نبود. همون فرمولی که اوباما با تحریم، فشار تحریم کمرشکن نشون جمهوری اسلامی پای مذاکره به توافق برجام، اون دولت هم همین رو دنبال می‌کرد و در نهایت هم خب جمهوری اسلامی هم تن نداد به خواسته های ترامپ و خب با خروج، یعنی با کاهش مرحله تعهدات برجامیش مشکلات رو بیشتر کرد. اما اینجا چیزی که میخوام بگم این هستش که اپوزیسیون بودن فی نفسه ارزش نداره به نظر من و موضوع به حل بحث هم نیست. کدام اپوزیسیون؟ مسئله اگر این باشه که رفتن جمهوری اسلامی شرط لازم برای شرط کافی گذار به دموکراسی در ایران باشه، اون سیاست ها ریسک هایی هم برای گذار به دموکراسی ایجاد میکرد. به نظر من دولت جدید حداقل این ذهنیت رو در جامعه ایران کمک میکنه تعدیل بشه، یعنی دولت بایدن، که بار اصلی تحولات بر دوش مردم ایران هستش و با اتکا به خودشون هست. این عامل تعدیلش و اون تصورات ذهنی غلط که وجود داشت و کنار بزنه، این کمک میکنه تا به اصطلاح وضعیت و جنبش دموکراسی خواهی در ایران تقویت بشه. دوم، این تفاوت عمده ای هم که هست، آقای ترامپ باوری به دموکراسی نداشت. این اصلا در بسلاب فراد قبل از دوران تبلیغاتی انتخاباتی خودش گفته بود، ولی بایدن متعلق به نسلی از کارگزاران و فعالان سیاسی آمریکاست که به دموکراسی بها میدن. و
آقای افشاری، البته آقای ترامپ گمان نمی کنم گفته باشه جایی که به دموکراسی اعتقاد نداره یا بها نمیده.
ایشان سیاستش این بود که دموکراسی سازی باید بره کنار دنیا. آقای ترامپ به
بله البته حالا این دو تا چیز شد، یعنی این که گفته باشه، بله این که گفته باشه اعتقادی ندارم به دموکراسی یا بهایی نمیدم، یک چیزه. این که بخوام دخالت یعنی آمریکا نباید خیلی دخالت بکنه. بله بله،
نه ایشون ارزیابی عملکردیشه و تو عملکرد خودش در آمریکا نشون داد چنین باوری رو نداشته. حالا در حرف خیلی آقای خامنه ای هم میگه مردم سالاری دینی، ولی دموکراسی مسئله و دغدغه ترام نبود، ولی برای آقای بایدن هست و شاید دوران ریاست جمهوری بایدن کمک بکنه برای اینکه جنبش دموکراسی خواهی جهانی که برای بیش از یک دهه در رکود هست دوباره وارد تکاپو و تعرض بشه.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز و گرامی. ارزه بدید که بشنویم از دیگر کارشناس برنامه آقای راشدان. آقای راشدان، شما نظرتون چی هست با توجه به بحثایی که مطرح شد؟
راجب کدوم بخشه؟
راجب این که طی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ما شاهد این بودیم که در ایران گفتمان اعتراض عوض بشه، الگوی اعتراضی، پارادایم اعتراض در ایران تغییر بکنه. آیا هیچ ارتباطی داشت به حضور دونالد ترامپ و سیاست مایک پومپئو ترامپ در قبال ایران یا نه صرفا به طور تصادفی همزمان شده بودن؟
آره، نه من واقعا فکر نمی کنم که ربطی داشت با آقای ترامپ. حالا عرض کنم که جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته یک سری مشکلاتی روی همدیگه تلمبار شده، داره به یک مسیر میره، دوچار فرسایش ایدئولوژیک شده، سراسر فساد شده، دائما داره با اقشار بزرگتری در سطح بسیار عمیق‌تری از جامعه درگیر میشه، نیروهای درونی خودش رو داره باشون وارد درگیری میشه و خب اینها یه زمانی سر باز میکنه و شاهد وقایعی خواهیم بود که نظیرش رو دیدیم در دیماه 96 یا آبان 98. من فکر نمیکنم آقای ترامپ مستقیما نقشی داشته در این وقایع. دوباره باز اون دو بخشی که، یعنی اون دو استدلال عمده آقای افشاری، باز من باشون موافقم. مثلا استدلال دوم مثالای بهتری میشه زد. من قبلا تو هم رادیوی شما گفتم، جای دیگه هم گفتم، 3-4 سال قبل هم گفتم که آقای ترامپ شاید اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا باشه که آدمی مثل آقای کیم جونگ اون رو گفت من عاشق شدم در مکاتبات، یا گفت یه مرد بسیار با استعدادی است که در رابطه با حقوق بشر میدونه چی کار باید بکنه. وقتی شما راجع به اون آدم در کره شمالی این حرف رو میزنید، فکر نمی‌کنم زیاد بشه شما رو راجع به از سردمداران دموکراسی در دنیا دونست. یا مثال های دیگه ای جای دیگه ای اول دیگه که من فکر نمی کنم خدا آقای ترامپ هم حتی ادعا داشت که سردمدار دموکراسی. اما به هر حال این باور حداقل این رو میشه در مردم ایران از یک سمت و بیش از اون حتی در دولت مردان جمهوری اسلامی مشاهده کرد که آمریکا فعال مایشای در مورد آن چیزی که راجع به ایران میشه. تو اینو در مورد آقای ظریف میشد. شما برای من یک مثال بزنید که جایی در دنیا حاکمیتی اینقدر سرنوشت خودش رو گره خورده با نتایج انتخابات یک کشور دیگه دیده باشه. شما نگاه کنید از رهبر جمهوری اسلامی بگیرید بیاین تا مسئولین.
خب چرا به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
راجبش میشه شاید ساعتها بحث کرد. حرف به ارزبنده این است که حتی در رهبران جمهوری اسلامی این نگاه به معجزه انتخابات آمریکا چند برابر مردم عادی بود. بنابراین این رو میفهم در مورد مردم عادی این رو میفهمم به خاطر این که فکر میکنن ما به خیابان آمدیم حکومت 1500 نفر از ما رو کشت و هیچ صدایی از هیچ جای دنیا در نیامد و بنابراین ممکنه نیروی ما برای تغییر اوضاع در داخل ایران کافی نباشه و ای کاش دستی از مثلا جایی در بیاد و یک مددی برسونه به ما. اما در مورد دولت مردان خود جمهوری اسلامی هم روشن میشد دید که اصلا اساسا شبهای قبل از انتخابات نخوابیده بودن، منتظر این نتیجه بودن و همه میگفتن که خب اگر این گونه بشه.
بله ممنونم از شما آقای راشدان. برمیگردیم صحبت میکنیم، باز هم اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بشنویم صحبت آقای سعید رو.
تغییرات سیاسی در واشنگتن و یا حالا هر جای دیگه مسلما تغییراتی بر هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون خواهد گذاشت، ولی بحث اینه که آیا اپوزیسیون تا چه حد میتونه از این استفاده بکنه. اپوزیسیونی که خودش رو بسته بود به اینکه ترامپ موفق بشه و حتی هیچ دیدی از بحث اقتصاد انرژی، اقتصاد نفت و مسائل ژئوپلیتیکی و مهار دوگانه و چنگانه درکی از اینها نداره، خب مسلما نمیتونه از موقعیت‌ها استفاده بکنه. موردی که خیلی مهم هست اینه که اپوزیسیون بیاد بگه برنامه من چی، فرقی نمیکنه در کاخ سفید کی باشه. اگر اپوزیسیون اومد گفت که این برنامه من هست از روز اولی که این رژیم سقوط کرد تا روزی که دولت موقت جایگزین میشه و تا روزی که انتخابات آزاد برقرار میشه، یک برنامه زمان بندی شده و به صورت مایلستون برنامه ریزی آماده و ارائه کنند. بنابراین این که اپوزیسیون دلخوش به این باشه که فقط مردم بریزن تو خیابون و این رژیم از بین بره و این ها بیان با یک پرواز حالا ایر فرانس یا KLM یا هر چیز دیگه بیان ایران و همون مسیری رو که انقلاب 57 پیش رفت پیش ببرن، فکر نمی کنم مردم آماده باشن که همچین چیزی رو دوباره قبول کنن، فارغ از این که در واشنگتن یا در پاریس یا در لندن یا حتی کرملین از این قضیه حمایت کنن یا نکنن.
ممنونم از شما که همراهی میکنید ما رو. این بخشی از صحبت های شنونده اون بود که شنیدیم. خانم هما روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم. خانم هما عزیز و نظر شما چه هست؟
سلام، خیلی ممنون، سلام به همگی. میخواستم بهتون بگم علت این که اپوزیسیون ما با هم یکی نمیشه برای اینکه ما اصولا کاراکتر مردم ایران تکروان. شما اگه دقت کنین حتی به ورزشاشون، ورزشای دست جمعیشون موفق نیست، ولی در
حالا فوتبالش هم بد نیست تا خانم هما
یا فوتبالشون هم بد شده. بله آره، تازگی راست میگین، والیبالش اینا بهتر شده، ولی اصولا ما مثلا ورزش کشتیمون همیشه تو دنیا اول بود. ببینیم برای که یه نفر خودش میره اینجام اپوزیسیونم هر کسی میخواد لیدر باشه. هیچ سرباز ساده انقلاب نمیخواد باشه اینجا. بعدم البته کارهایی که به اصطلاح عواملی هم که جمهوری اسلامی میفرسته بینشون نفوذ میکنه و بینشون اینا رو جدا میکنه، اونم ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
خانم همای عزیز، یه صدای بوق ممتدی زیر صدای شما میاد که کمی شنیدن صداتون رو سخت میکنه، برای همین از شما تشکر میکنم. در همین حد که همراه ما بودید ممنونم ازتون. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو داشته باشیم. از طریق تلگرام میشنویم صحبت‌های آقای مسعود رو، پیامی که برامون گذاشتن بشنویم.
سلام نیشای عزیز و همه فردایی ها. چیزی که من فکر میکنم اینه که حاکمیت های همه کشورها به منافع ملی خودشون فکر میکنن و این هم تفکر درستی هستش. اتفاقی که ممکنه برای ما بیفته در سطح بین المللی اینطور هستش که اگر یک حکومتی احساس کنه که حکومتی که در واقع باهاش میخواد تعامل بکنه پشتوانه مردمی داره، خب این تعاملش رو ادامه میده و میگه که خب با این حکومت باید صحبت کنیم و فعلا این حکومت مستقری هستش که مخالفان قابل توجهی نداره به اون شکلی که بخوان ساقطش بکنن. تا زمانی که اپوزیسیون یک پارچه‌ای نداشته باشیم که آلترناتیو بعد از جمهوری اسلامی ارائه بده و مردم بتونن بهش اعتماد بکنن، این وضعیت همینه و اصلا ربطی به تغییرات واشنگتن نداره. چرا تغییرات واشنگتن میتونه زمینه رو فراهم بکنه، ولی به این شکل نیستش که تعیین مسیر بکنه برای اپوزیسیون. اپوزیسیون باید کار خودشونو بکنن، مخالفای حکومت، جنبش اجتماعی، همه راه خودشونو میرن و اون زمانی که اکثریت قابل توجه مردم دیگه هیچ اعتنایی به جمهوری اسلامی نکنن و اعتقادی بهش نداشته باشن و کاری باش ندارن، اون موقع زمانی هستش که حاکمیت های کشورها احساس میکنن که دیگه با این حکومت تعامل کردن درست نیستش و به نفع منافع ملیشون نیست، چون آینده‌ای در انتظار این حکومت نیست. مرسی.
ممنونم از شما که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید که برگردیم سراغ کارشناسان برنامه. آقای افشاری، فکر میکنید که در حال حاضر، حالا مؤلفه‌های مختلف رو صحبت کردیم که به نظر شما تأثیر خیلی کوچکی شاید داشته، نوع رویکرد دولت قبلی آمریکا در قبال اعتراضاتی که شاهدش بودیم، با توجه به فضای فعلی که می‌بینید، آینده‌رو چطوری می‌تونید پیش بینی بکنید برای تأثیرگذاری همین جریان‌های اپوزیسیونی که می‌بینیم وجود داره در شبکه‌های اجتماعی یا در کف خیابان نمودش رو می‌بینیم؟ فکر می‌کنید چه آینده‌ای میشه براش پیش بینی کرد؟
بله، مطابق به این نکته باید توجه بکنیم که این، من خودم بابتم تاکید میکنم، تأثیر آمریکا یک عامل ثانوی است، ولی این تأثیر به طور مشخص در دهه گذشته و در جریان، من کاملا با آقای راشد موافقم، در جریان دولت 8 ساله روحانی بیشتر از قبل شده و نقش اصلی هم خود جمهوری اسلامی داشته که با سیاست آمریکا ستیزی و توسعه طلبی منطقه‌ای خودش و سیاست‌های تحریم آفرین باعث شده که سر و حال وضعیت اقتصادی کشور از خرد تا کلان تا میزانی وابسته بشه به مثلا نوع سیاستی که دولت آمریکا با توجه به اقتدارش در شبکه جهانی اقتصاد اعمال میکنه. بنابراین این وضعیت ایجاد شده. اینجاست که به نظر من مهم هست این که گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باید استقلال خودش رو از دولت‌ها داشته باشه، خودشو گره نه با هیچ دولت خارجی و نه با هیچ حزبی از هیچ کشور خارجی گره بزنه. اما مسئله این هستش که از اصل گذار به دموکراسی توسط دولت‌های خارجی به خصوص کشورهایی که دموکراسی دارن حمایت بشه در ایران و جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نامشروع در نظر گرفته بشه. این خیلی
خب چطوریه به نظر شما آقای افشاری عزیز؟ به نظر شما این راهکار چطور هست؟ چطور دولت ها باید، یعنی چطور هست که بخواد مثلا فرض کنید که برای جلوگیری از اصطکاک در منطقه بخواد تعاملی وجود داشته باشه، ولی در عین حال اون تعامل بخواد با یک کشوری باشه که نامشروع به حساب بیاد؟
دقیقا همین مسئله اینجا هستش که مدلی که دولت های وقت آمریکا در دوران جنگ سرد با بلوک شرق سابق داشتن، تنش زدایی انجام میشد، خیلی مراقب بودن که با همدیگه به خود وارد جنگ جهانی سوم یا رویاروی اتمی نشن، ولی حمایت هاشون و تقویت اون جنبش های اعتراضی آن کشورها انجام میدادن و کمک کردن به فرسایش به سلام بلوک شرق سابق و که نوعی نظام اقتدارگرا بودن. الان ببینید ما دو تا مدل داشتیم. به نظر من در دوران اوباما بیش از حد نرمش بود و تنه صدایی عملا به عادی شدن جمهوری اسلامی داشت تبدیل می شد. در دوران ترامپ این ستیز و تقابل بیش از حد شده بود، مرزهای بین کشور و مردم به هم ریخته بود و ریسک های امنیتی رفته بود بالا. دوران بایدن اگر بتونه همون گویی که تا الان اعلام کرده این راه سوم باشه که تنه صدایی به عادی سازی منجر نشه. به نظر من این بیانیه‌ای که 112 یعنی نکاتی که این 112 نماینده مجلس آمریکا اعلام کرده بودن، نوشته بودن خطاب به دولت در تنظیم سیاست جدیدان، خیلی مهمه و مهمترینش همین هستش که از گذار به دموکراسی در ایران حمایت بکنن. این به نظر من خیلی مسئله مهمی است. خیلی کوتاه هم یه نکته دیگه اضافه میکنم. ببینید اپوزیسیون ایرانی مسئولیت و رسالتش الان به سرانجام رسوندن گذاره. مسائل بعد از گذار لزوما ربطی به اپوزیسیون نداره. این ذهنیت که ما 40 سال پیش هم داشتیم که یک رهبر انقلابی، یک حزب انقلابی بیاد و همه مسائل مردم ایران حل بکنه خطاست. ما نیاز داریم که این فضای بسته سیاسی بره کنار، همه استعدادهای سیاسی و اجتماعی جامعه فعال بشن، بیان در نهادهای کارآمد جدید فعال بشن.
بله.
اون کشور رو نجات میده. خب به حال دموکراسی برقرار بشه، همه گرایش‌ها میتونن احزاب خودشون رو داشته باشن، برنامه‌هاشون رو مردم میدن، ولی الان از اپوزیسیون نمیتونیم انتظار آینده رو داشته باشه. این که کمک بکنن این موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییرات، به نفع عبور از جمهوری اسلامی تغییر بکنه و قدرت دستگاه سرکوب حکومت شکسته بشه. بعد این چیزی هستش که فعال اصلی عمدش در داخل ایران هست، خارج کشور میتونه نقش مکمل داشته باشه.
ممنونم از شما آقای افشاری. در پایان یه فرصت کوتاهی هم خواهیم داشت که صحبت‌های پایانی شما رو گوش بدیم. آقای راشدان، شما چه فکر می‌کنید؟ چه تصویری می‌تونید ترسیم بکنید از آینده با توجه به اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته افتاده و خصوصاً در مورد این نکته‌ای که آقای افشاری هم بهش اشاره کردن، در مورد اینکه چطور میشه به جنبش دموکراسی خواهی ایران کمک کرد، به فعالان مدنی ایران کمک کرد، در عین حال تنش زدایی کرد؟
بله، ببینید من فکر میکنم جمهوری اسلامی دیر یا زود سقوط خواهد کرد. زمان تاریخی این نوع حکومت به پایان رسیده و سقوط جمهوری اسلامی هم مهمترین عامل در اون 60% جمعیت کشوره که زیر 30 سال هست. یعنی حتی اگر بخوام با خودم مقایسه کنم که باز به نسبت متوسط اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج من نسبتا جوان حساب میشم، شاید 40 یا 50% جمعیت کشور ایران سنشون نصف منه و اونها طرز تفکر متولدین دهه 70 و 80 طرز تفکر دیگری دارن، تعامل دیگری با دنیا دارن، دنیای دیگری و فردای دیگری رو میطلبن که به هیچ وجه همونطور که دارید میبینید در آبان 98 با جمهوری اسلامی زیر یک سقف نمی گنجه و به لحاظ عددی هم این بخش از جمعیت ایران قدرت این رو داره که نظامی حتی دو سه برابر جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. این از این منطقه اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون داخل کشور، کسانی که خودشون رو اپوزیسیون میدونند، راهی که به نظر من در دسترس ترین راهی که بتونن کمک کنن به این جمعیت جوان که آینده‌ای داشته باشه مثل بقیه جوانان دنیا این است که به یک نوع همدلی و وفاق برسن، روش های 40 شاید 50 سال گذشته رو کنار بذارن. ما چندان اهل گفتگو و احترام به شیوه مدنی و مدرن دنیا نبودیم. این نیم قرن تاریخ اتهام و برچسب زنی و دیگران رو خواهان مزدور دونستنه، اما فکر کنم الان حتی نشاناش هم داره دیده میشه. نیروهای سیاسی ایران مثل نیروهای داخل ایران و خارج از ایران به حدی از بلوغ و توسعه رسیدن که یک زبان مشترک رو پیدا کنن، فارغ از گرایش سیاسی که دارن کنار هم دیگه جمع بشن، من و شما و آقای افشاری و شنوندگان شما بتونیم برای نجات مردم کشور خودمون از این وضعی که دوچار شدن و غیر قابل ادامه هست بتونیم کنار هم بشینیم و صحبت کنیم، گفتگو کنیم، به مردم کشورمون کمک کنیم.
ممنونم از شما آقای راشدان عزیز. البته من نقشم این هست که صحبت‌های شما رو به گوش شنوندگان و به گوش ایرانیان برسونم در ایران یا هر کجای دیگری که صدای ما رو میشنوند. از شما تشکر می‌کنم که در برنامه ما حضور دارید. اجازه بدید که باز هم بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو داشته باشیم و بعد هم صحبت‌های پایانی شما رو کوتاه خواهیم شنید. خانم آزاد رو بشنویم.
سلام به ساعت ششم خوب اپوزیسیون ایران. اول بعد بره مشکلات داخلی خودش رو حل کنه. من حدود یه هفته پیش یه مصاحبه شنیدم از دو انسانهایی که خیلی وارد هستن، همیشه به عنوان مهمان دعوت میشن، آدمای بجسته ای هستن، اما دو نظر مختلف داشتن. واقعا در اون مصاحبه دعوا کردن، واقعا به هم دیگه بد رفتاری کردن، واقعا من متاسف شدم. این اگه اپوزیسیون باشه واقعا چه امیدی ما داشته باشیم؟ مشکل بزرگیه.
ممنون از شما خانم آزاده عزیز که صحبت کردید با ما. بشنویم از آقای صفدر.
بله سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. روابط دیپلماتیک اثر میذاره رو مسائل سیاسی. میشه مثلا دو نفر با هم دوست باشن آرایش جنگی بگیرن؟ خب نمیشه دیگه. و در نهایت باید عرض کنم که هیئت حاکمه آمریکا به سرکردگی آقای بایدن راهی جز تعامل با جمهوری اسلامی نداره. اپوزیسیون هم خودشونو با شرایط فعلی منطبق کنن، که من اینا رو اپوزیسیون نمیدونم، بیشتر شبیه به تاجرا میدونم. با تشکر، برنامه خوبت نیوشا خان.
بسیار خوب، صحبت های علی رو هم داشته باشیم. باز هم از طریق تلگرام ارزوید همینجا یک بار دیگه راه های تماس رو هم بگم: 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هم @فردگرام. بشنویم صحبت های آقای علی رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما نیوشای عزیز. یه مشکل اساسی که ما داریم، یعنی که میگم ما به عنوان همه ایرانی ها، و اون اینیه که متاسفانه خودمونو مالک این خونه و صاحب این سرزمین نمیدونیم، که اگر خودمونو مالک و صاحب این سرزمین میدونستیم، صاحب این کشور میدونستیم و حس مالکیت داشتیم به این سرزمین، مطمئنن اگر ما این حس داشتیم کار ما به اینجا نمیکشید که یک عده سالها آنچه را انجام بدن که دیدیم و میبینیم که تو کل این سالها، تو کل این سالها حتی نتونستن یه دولت موقت تشکیل بدن، حتی نتونستن یه گرد همایی داشته باشن. آقا یه دولت موقت میگه شما نمیگیدی نظام باید بره. آیا نه باید یه دولت موقتی باشی که واسه یه دوری گذار یه سری کارها رو انجام بده؟
بسیار خوب، و در پایان هم فکر کنم وقت داشته باشیم که یه نظر خیلی کوتاه هم بشنویم از آقای عبدالله.
با سلام، مسیر و نقطه پایانی که بایدن برای رژیم ایران تصویر کرده جنگ یا تحریم نیست، بلکه صلح و دیپلماسیه، و بعیده که اپوزیسیون در اون نقطه پایان جایی داشته باشه.
آقای افشاری، در پایان برنامه ساعت ششم امروز هستیم. برای شما حلوش یک دقیقه و نیم وقت داریم که اگر ناگفته هایی داشتید در این برنامه بشنویم.
بله، اتفاقا من میخوام بگم اپوزیسیون مؤثر از همین مسیر دیپلماسی بهتر از مسیرهایی که باید به سمت جنگ و تشدید تنش بره امکان موفقیت داره. ببینید، به نظر منم جمهوری اسلامی رفتنی هست به خاطر ابر بحرانهای بزرگی که گرفتارش هست، جدا از اینکه تناسبی با این جامعه هم نداره، و بعد هم میزان کشتار و سرکوب و اتکاش به قوه قهریه هم زیاد شده، معادلات منطقه‌ای داره به ضررش تغییر پیدا میکنه. حتی اگر همه تحریم ها هم برداشته بشن، اتفاقا فرصتی میشه که معلوم بشه که حداکثر تحریم ها 30% مشکلات اقتصادی ایران رو جواب میدن. این بیکفایتی ها و آثار انباشته شده اونها هستش و اون فساد سیستماتیکی که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه خیلی مهم هستش که اونجایی میتونن با همدیگه تعامل مؤثر داشته باشن که هژمونی و برتری طلبی رو کنار بگذارن، تکثرگرایی سیاسی بپذیرن، همه ایران، مردم ایران، کشور ایران رو بالاتر از خودشون قرار بدن و خودشون رو بخشی از اون ببینن. به این ترتیب میتونن کمک بکنن، ولی در نهایت باید این فضای سرکوب در داخل ایران شکسته بشه و این هم با پیام حداقل در مقطع فعلی دفاع از مقاومت مدنی و مقاومت متحد هست.
ممنونم از شما آقای افشاری. آقای راشدان، برای شما هم در پایان وقت کوتاهی هم هولوش یک دقیقه و نیم داریم، به نظر شما این همگرایی میتونه به وجود بیاد یا اگر نکات ناگفته دیگری دارید؟
بله، من فکر میکنم زمان این همگرایی اگر حتی خیلی دیر نشده باشه زمانش همین الان. میخوام تأکید کنم که افرادی که به شیوه سابق و دههای گذشته افراد رو به خاطر عقیده متفاوتشون تختنه میکنند، گذشته افراد رو چماق میکنند، به افراد در فضای آنلاین دشنام میگن، تهمت میزنند، برچسب میزنند، اینها گناهشون بسیار بیش از اون افرادی است که به قلب جوانان مردم کشور ایران در آبان 98 شلیک کردند، کسانی که مانع میشن از اینکه گروه‌های مختلف این جامعه متکثر و بالنده ایران دور هم جمع بشن و یک زبان مشترکی با هم دیگه صحبت کنند، به باور من سربازان خط مقدم جمهوری اسلامی هستند. حتی اگر خودشون رو اپوزیسیون بدونن، کسی که باز تکرار میکنم دشنام بگه، تهمت بزنه، عقاید متفاوت افراد رو زیر سوال ببره و چماق کنه، اون در حقیقت داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه و فکر میکنم این درک مشترک در اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایجاد شده.
ممنونم از شما آقای راشدان عزیز و همینطور آقای افشاری عزیز، دو فعال سیاسی که امروز از لهستان و واشنگتن ما را همراهی کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما شنونده عزیزی تشکر میکنم که در حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر که میخواهید بیشتر بخونید آخرین تحولات مربوط به جنبش‌های مدنی ایران رو، یا اینکه اتفاقاتی که پیرامون برجام آغاز احتمالی گفتگوها یا دیپلماسی بین ایران و آمریکا، اتفاقاتی که پیرامون اون میفته، میتونید برید به radiofarda.com. اگر که مشکل دارید برای رسیدن به radiofarda.com، کافیه که یک ایمیل بفرستید به proxy@radiofarda.com. از اون طریق همکاران من فیلتر شکن برای شما ارسال خواهند کرد تا بتونید آزادانه در اینترنت جستجو کنید و وبسایت ما رو مطالعه بکنید. در اتاق فرمان همکاران من شهرام و منیژه بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا. برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. من نیوشا بغلاتی هستم.